با سلام و وقت بخیر، ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فایزه ابراهیمی هستم و طاهر روشان در بخش تکنیک من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که از مبارزه در برابر مرض توبرکلوز یا سل در افغانستان حمایت میکند. این سازمان امروز با مناسبت روز جهانی مبارزه با مرض سل در شبکه اجتماعی ایکس خود نوشته که از نزدیک با شرکای خود کار میکند تا به هر فرد، خانواده و یا جامعه که تحت تأثیر این بیماری مرگبار قرار گرفته باشد دسترسی پیدا کند. به گفته سازمان جهانی صحت، این سازمان با ارائه پشتیبانی فنی ضروری از مبارزه با مرض سل در افغانستان حمایتش را ادامه خواهد داد. در حال حاضر شمار دقیق افراد مبتلا به مرض سل در افغانستان مشخص نیست، اما سازمان جهانی صحت در وبسایت خود ارقام سال 2017 را نشر کرده که بر اساس آن بیش از 47,000 مورد بیماری توبرکلوز در افغانستان ثبت شده. از روز جهانی مبارزه با مرض سل امسال تحت شعار بله ما میتوانیم مرض سل را با تعهد، سرمایه گذاری و اقدام خاتمه دهیم گرامی داشت شده. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش میگوید که منع آموزش دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تنها بی‌عدالتی نه، بلکه به گفته او آپارتاید جنسیتی است. ملاله به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان با نشر یک پیامی در صفحه ایکس خود گفته که این چهارمین سال پی هم است که دختران بالاتر از صنف ششم در حاکمیت طالبان از رفتن به مکتب منع می‌شوند. علی یلیکیا وزیر داخلی ترکیه میگوید که پلیس از آغاز تظاهرات در 5 روز گذشته بیش از 1100 نفر را از سرتاسر این کشور بازداشت کرده است. او امروز گفت که 123 افسر پلیس در جریان تظاهرات زخمی شدند. اتحادیه خبرنگاران ترکیه گفته که 9 تن از خبرنگاران هم در جمع بازداشت شدگان حضور دارند. تظاهرات گسترده در چندین شهر ترکیه بعد از بازداشت اکرم امام‌اوغلو شاروال استانبول راه اندازی شد. نیروهای اوکراینی ادعا میکنند که از میان 99 تیاره بی‌سرنشینی که از سوی روسیه پرتاب شده 57 آن در یک شبانه روز سرنگون شدند. خبرگزاری روی ترس به نقل از نیروهای اوکراینی گزارش دادند که 36 تیاره بی‌سرنشین روسی به هدف نرسیدند. و اینکه سازمان ملل متحد اعلام کرده که پس از حمله یک تانک اسرائیلی به یک از تاسیساتش در نوار غزه در هفته گذشته که منجر به کشته شدن یک از کارمندان و زخمی شدن 5 تن دیگر شد، حضور خود را در این منطقه کاهش داده. اسرائیل مسئولیت انفجار 19 مارس در مهمانخانه سازمان ملل در مرکز غزه را رد کرده. با این حال استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، امروز در بیانیه گفت که بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر در دسترس دارند، این حمله توسط یک تانک اسرائیلی انجام شده و افزوده که سازمان ملل تصمیم دشوار برای کاهش حضور خود در غزه گرفته. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: هزاران افغان دارنده پرونده‌های مهاجرت آمریکا در پاکستان با ارسال یک نامه سرگشاده به صدر اعظم پاکستان خواستند تا آنان را اخراج نکنند. یک تن از مهاجرین افغان میگوید:
خطرات زیاد بر ما داره اگر ما افغانستان دوباره بریم، چون بنابر یک سلسله مشکلات و تهدیدات ما آمدیم به پاکستان. دوباره رفتن ما خیلی مشکل است.
نگرانی از ادامه بسته‌ماندن مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم. دو تن از دختران محروم از آموزش میگویند:
در تاریکی ماندم، دوی جای به سوی دشنه وجود نداره.
مکتب های ما رو دوباره باز کنند مثل پسران. ما آرزوی عزیز را داریم که به مکتب بریم.
و از جهان هم مذاکرات میان نماینده های ایالات متحده و روسیه امروز در عربستان سعودی آغاز شد.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 10:04 شب به وقت افغانستان است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش میگوید که ادامه ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان نه تنها بی عدالتی بلکه جنایت است. بنیاد ملاله به تازگی در نامه‌ای به دختران افغان در واکنش به ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفته که طالبان برای چهارمین سال متوالی حق آموزش دختران افغان را سلب کرده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق آموزش میگوید که طالبان برای چهارمین سال متوالی حق آموزش دختران افغان را سلب کردند. ملاله یوسفزای در یک بیانیه ویدئویی که روز یکشنبه 23 مارچ در صفحه یک سیاسی تویتر سابق بنیاد او منتشر شده، در واکنش به ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفته که این ممنوعیت نه تنها بی‌عدالتی بلکه جنایت است.
طالبان برای چهارمین سال حق آموزش دختران افغان را سلب کردند. ممنوعیت تحصیل دختران نه تنها یک بی‌عدالتی بلکه یک جنایت است. جنایتی که من هرگز آن را نخواهم پذیرفت و نباید همه ما بپذیریم.
همزمان بنیاد ملاله یوسفزای در نامه‌ای به دختران افغان که به تازگی در وبسایت خود منتشر کرده نوشته که دختران افغان هر روز صبح به جای رفتن به مکتب در جامعه بیدار می‌شوند که آینده‌شان در آن را بوده شده است. بنیاد ملاله گفته که طالبان نه تنها مانع آموزش دختران می شوند بلکه زنان را به طور سیستماتیک از همه ابعاد مختلف جامعه حذف می کنند. این بنیاد پیام‌هایی را که به دختران افغان از سراسر جهان فرستاده شده منتشر کرده و گفته که آنان به دلیل جنگ یا حوادث طبیعی از آموزش محروم نیستند، بلکه به دلیل این که دختر هستند حق رفتن به مکتب از آنان گرفته شده است. این در حالی است که به تازگی سال جدید تعلیمی 1404 خورشیدی در مناطق سرسیر افغانستان از جمله پایتخت کابل آغاز شد، اما برای دختران بالاتر از صنف ششم برای چهارمین سال متوالی همچنان اجازه آموزش داده نشده است. شماری از دختران افغان میگویند که امیدهایشان برای آموزش روز به روز از بین می رود و اکنون آنان فکر میکنند که دیگر هرگز اجازه ای رفتن به مکتب را نخواهند داشت. حسنا باشنده هرات و یک دانش آموز محروم از آموزش در ولایت هرات در مورد به رادیو آزادی گفت:
باور داشتم که میتونم درس بخونم، پیشرفت کنم برای خودم، برای آینده خودم، اما هر روز که میگذره امیدم کمتر میشه. حالا نمیدونم چی سرنوشت در انتظار ما هست. حس میکنم که در تاریکی ماندم، یه جای به سوی روشنایی وجود نداره.
بهار باشنده کابل و دانش آموز دیگر محروم از آموزش میگوید که امیدوار بود امسال برایشان اجازه آموزش داده شود.
مکتبای ما رو دوباره باز کنند مثل پسران. ما آرزوی از زیرا داریم که به مکتب بریم، در آینده دکتر شویم، معلم شویم و مزدور خدمت به جامعه خود شویم و ما پرنده های هستیم که در قفس بندی هستیم و می خواهیم دوباره باز شویم.
این در حال است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز شنبه اعلام کرد که با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان 400 هزار دختر به تعداد دختران محروم از آموزش بالاتر از صنف ششم در افغانستان افزوده شد و تعداد دختران محروم از آموزش به 2.2 میلیون تن رسید. این صندوق هشدار داده که اگر این وضعیت همین طور ادامه یابد، شمار دختران محروم از آموزش تا سال 2030 میلادی از 4 میلیون نفر فراتر خواهد رفت. هرچند نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری و افغانها بارها از طالبان خواستند که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و ممنوعیت تحصیل آنان در پوهنتون‌ها را لغو کنند، اما حکومت طالبان که پس از بازگشت به قدرت از سال 2021 رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و در سال 2022 رفتن آنان را به پوهنتون‌ها منع کرده، در سالهای اول از ساختن یک پلیسی برای آموزش دختران سخن گفته بود. اما به نظر می‌رسد که شماری از رهبران حاکم در نظام با باز شدن دروازه‌های مکتب برای دختران موافق نیستند.
تشکر از همراهی تان تا این دم. پیشتر گفتگوی داشتم در این مورد با خوشحال روحی و از او پرسیدم که چرا هنوز هم ممنوعیت آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان پا بر جاست که میشنویم.
بله، اصلا نترست که یکی دلایلی که مقامات طالبان تابال ارائه کردن و ارائه میکنن از قبیل نامناسب بودن محیط و یا نصاب تعلیمی و یا بعضی مسائل محدودیت های عنعنوی، یہ البتہ بہانہ است کہ میں فکر میکنم کہ نہ تنہا اس حق عقل سلیم اور قبول نہ میکنہ بلکہ حتی خود طالبہ ہم باور نہ دارن و دوم است کہ در مورد امی موانع کہ خودشان تراشیدن ما میبینیم کہ اصلا در 3.5 سال اصلا هیچ اقدام هم صورت نگرفته، هیچ طرح دی مورد دیده نمیشه، صرف یعنی دیده میشه که بهانه هاست و یا ای که وقتی که اونا نمیتونن به عدم صداقت اونا و به عدم کفایت اونا ای دلالت میکنه. اما چیزی که حال ما متاسفانه هست ملت به این نتیجه میرسه و از این تشویش داره است که ما میبینیم که حکام فعلی نه تنها برشان آموزش دخترا و آموزش علوم عصری اصلا برشان ارزش نداره، بلکه به این نتیجه میرسیم که متاسفانه اونا نمیتونن که منافع ملی افغانستان را یاد در کنن و یا اصلا برشان ارزش نداره. جامعه سیاسی افغانستان و جامعه مدنی افغانستان متاسفانه تابال اونا البته بیشتر روی ازی تمرکز داشتن که اگر بتانن که از طریق مبارزات مدنی، از طریق فشارهای مدنی زمینه اصلاحات ایجاد کنن و زمینه ازی را مساعد کنن که مکاتب دخترها دوباره گشوده شود. اما اساس ما میبینیم که اونا هم از این مبارزات مایوس میشن و میبینن که با نظام روبرو هستن که اونا اصلا درک از منافع ملی افغانستان نداره. وقتی که یک نظامی که درک از منافع ملی نداشته باشه دیگه طبیعی است که ملت از همچون نظام نه تنها اطاعت نمی کنه بلکه در پی ازی میشه که چطور جاگزین بسازه، البته از طریق مبارزات مدنی و مسالمت آمیز و چطور سبب تغییر نظام شوه. وقتی که ملت در مورد اصلاحات در سطح پالیسی ها و تصامیم یک نظام وقتی که مایوس میشه دو راه را در پیش میگیرن. یکی است که راه مهاجرت است که متاسفانه ما دیدیم که صدها هزار خانواده به خاطر آموزش اولادشان راه مهاجرت اونا اختیار کردن که با مصائب بسیار جدی اونا گرفتار شدن. و راه دوم که از سو مخالفت است که این هر دو را متاسفانه بحران افغانستان عمیق‌تر خواهد ساخت و ما را با چالش های بیشتری روبرو خواهد.
در جریان بیش از 3 سال گذشته همون قسم که شما هم گفتین فعالان جامعه جهانی و نهادهایی که در عرصه حقوق بشر و حقوق زنان فعالیت میکنن خواسته هایی داشتن از حکومت طالبان که دروازه تعلیم باز بکنن و حتی خود دخترها بارها برای ما صدا فرستادن و گفتن که ما شرایطی که طالبان میگه اونا رو میپذیریم با حجاب اسلامی به مکتب حاضر خواهد شدیم، من فقط اجازه درس خواندن برشان بتن. به نظرتان چرا خواسته ها پاسخ دادن نشد و از سوی هم چه آینده‌ای در انتظار دختران هست که در داخل افغانستان هستند و باقی خواهانمان و شرایط مهاجرت و بیرون رفتن را ندارن و شرایط دسترسی به درس آنلاین را ندارن و هنوز هم منتظر هستند که دروازه مکتب برایشان باز شود؟
یعنی چیزی که بسیار قابل تأسف و قابل تعجب است ایست که در عصر کنونی که در دنیا اصلا در مورد از این حق اصلا کسی تصورش کرده نمیتونه که از طرف یک نظام خود کشور یا از طرف حکومت خود کشور این حق سلب شده باشه. اصلا یک حق است که کاملا مسلم است، کاملا بدیهی است و اصلا در مورد سلب از کسی تصور کرده نمیتونه. وقتی که ما میبینیم که حکام فعلی با وجودی که ما ایره کاملا درک میکنیم که استقلال افغانستان، خودکفایی افغانستان، پیشرفت و رفاه افغانستان کاملا وابسته با مسئله آموزش است، آموزش دخترها، آموزش پسرها که ما میبینیم که مسئله علوم عصری هم یک مسئله است که روز به روز به بی‌توجهی صورت میگیره. وقتی که این موضوعات درک نمیشه یعنی بسیار مایوس کننده است. خاطر است که ما میبینیم که در اینجا دو حالت است، یا ایسته که مثل که قبلا اشاره کردم که اصلا اینا توانایی درک منافع ملی افغانستان ندارند، توانایی درک اهمیت از این موضوع ندارند و یکی باز میبینیم که ممکن آمدن در مقابل منافع ملی قرار میگیرن که دیگه هر دو حالت ما فکر میکنم که جای بسیار تاسف است و جامعه مدنی و جامعه سیاسی افغانستان در این مورد باید جدا فکر کنن و در مورد راه های حل باید. یعنی ما فکر میکنم که این خواسته هایی که در این 30 نیم سال خواسته های تکراری هست، ما میبینیم که ملت بار و بار 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 ایده مطرح میکنن. اصلا این مسئله که یک از بخشی از ارزش‌های اسلامی است، بخشی از حقوق اساسی بشری است، این کاملا موضوع حل است، یعنی قابل تشویش است واقعا و ما فکر میکنم که ما در مورد باید یک تجدید نظر کنیم.
بسیار تشکر از شما آقای خوشحال روحی، فعال حقوق آموزش، که با ما در این برنامه بودیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. مذاکرات میان نماینده های ایالات متحده و روسیه امروز در عربستان سعودی آغاز شد. هدف این مذاکرات پیشرفت در جهت یک آتش بس گسترده در اوکراین خوانده شده که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد شده. یک روز پیش از این مذاکرات نماینده های ایالات متحده با نماینده های اوکراین نیز در همین مورد در عربستان سعودی گفتگو کردند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
کرملین امروز گفت که روسیه و ایالات متحده در مورد نیاز به رسیدن به یک توافق برای پایان جنگ در اوکراین درک مشترک دارند، اما هنوز هم جنبه‌های مختلفی وجود دارد که باید روی آن کار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گزارش داده که میگوید مذاکرات بین مسکو و واشنگتن در عربستان سعودی درباره مسائل تکنیکی متمرکز است، از جمله ابتکار عمل در بحیره سیا که در مورد امنیت کشتیرانی در منطقه است. ایالات‌های روسیه و ایالات متحده امروز دومین دور مذاکرات در مورد حل فصل بحران در اوکراین را آغاز کردند. این مذاکرات به دنبال گفتگوهای یکشنبه میان مقام‌های ایالات متحده و اوکراین صورت می‌گیرد. ایالات آمریکایی هنوز درباره مذاکرات یکشنبه با اوکراین اظهار نظر نکرده، اما رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین که رهبری ایالت کشورش را در این مذاکرات به عهده داشت این گفتگوها را سازنده خواند. او در شبکه ایکس نوشت که هدف ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تامین صلح عادلانه و پایدار برای اوکراین و تمام اروپا است، که به گفته او کشورش تلاش دارد تا این هدف را به واقعیت مبدل کند. مذاکرات درباره پایان جنگ روسیه در اوکراین در حال جریان دارد که نیروهای اوکراینی از عملات طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه در این کشور خبر دادند. نیروهای اوکراینی ادعا کردند که از میان 99 طیاره بی‌سرنشین که از سوی روسیه پرتاب شده، 57 آن را در یک شبانه روز سرنگون کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از نیروهای اوکراین امروز گزارش داد که 37 طیاره بی‌سرنشین روسی به اهدافشان نرسیدند. هنوز مشخص نیست که با 6 طیاره بی‌سرنشین باقی مانده از این میان چه اتفاق افتاده است. یک روز پیش از مذاکرات در عربستان سعودی اوکراین گفت که در حمله روسیه به ساختمان‌های مسکونی در نزدیکی کیف یک کودک 5 ساله و یک نوزاد 11 ماهه جان دادند. کیف از پاسخ به این حملات هم خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعهد کرده که جنگ میان روسیه و اوکراین را پایان خواهد داد و زمین رو در دور اول مذاکرات با اوکراین یک توافق آتش بس 30 روزه را پیشنهاد کرد که از سوی اوکراین پذیرفته شد، اما روسیه اون را نپذیرفت و گفت که در این مورد ملاحظات دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید و برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
ساعت 10:19 دقیقه شب به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. هزاران افغان دارنده پرونده های مهاجرت به آمریکا در پاکستان با ارسال نامه سرگشاده از صدر اعظم پاکستان خواستند تا آنان را از روند اخراج استثناء قرار دهند. در این نامه که یک نسخه آن به رادیو آزادی به اشتراک گذاشته شده آمده که این افغان ها نباید قربانی روند اخراج شوند، بلکه باید اجازه داده شوند که در انتظار تکمیل روند اسکان جدادشان در پاکستان بمانند. شمار از افغان‌های دارنده پرونده‌های مهاجرت با آمریکا در پاکستان می‌گویند که اگر به افغانستان اخراج شوند با خطرات جدی روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با نزدیک شدن 31 مارچ و افزایش نگرانی از اخراج مهاجران افغان دارای کارت ECC و فاقد اسناد، گروهی از مهاجران افغان با نامه سرگشاده از شهباز شریف صدر اعظم پاکستان خواستند تا آنان را از روند اخراج مستثنا قرار دهد. در این نامه که یک نسخه آن روز دوشنبه 24 مارچ به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته آمده که این افغان ها نباید قربانی روند اخراج شوند و به آنان اجازه داده شود تا در انتظار تکمیل روند اسکان مجددشان در پاکستان بمانند. اید محمد حکیمی، یکی از نویسنده های این نامه، به رادیو آزادی گفت که این نامه به نمایندگی از 15,000 افغان دارنده پرونده های مهاجرت آمریکا مقیم پاکستان نوشته شده است.
دولت پاکستان به رهبری شهباز شریف قبلا 31 مارچ آخرین مهلت برای دارندگان کارت شهروندی یا افغان سیتیزن کارت تعیین کرده بودند. کسانی که کسای آمریکا دارند، آنها نباید قربانی این روند اخراج مهاجران قرار بگیرند. ما می تیم دادخواهی به نمایندگی از 15,000 کسداران آمریکا که در پاکستان هستند نامه را نوشتیم. در این نامه ما هم پریشانی ها و مشکلاتی که داریم از نخست وزیر پاکستان درخواست کردیم که دارندگان بنده های آمریکا استثناء قرار داده شود.
در این نامه سرگشاده و صدر اعظم پاکستان همچنان نوشته شده که مهاجران افغان دارنده پرونده های مهاجرت به آمریکا مقیم پاکستان، شامل ترجمانان سابق نیروهای آمریکایی، خبرنگاران، رهبران زن و دیگر متخصصانی هستند که در صورت بازگشت به افغانستان با خطرات جدی روبرو خواهند شد. در ادامه آمده که بسیاری از افغانهایی که در پاکستان زندگی میکنند مراحل نهایی بررسی های امنیتی طولانی مدت را سپری کرده و در انتظار تایید وضعیت پناهندگی یا ویزای آمریکا هستند و بازگرداندن آنان به محیطی که جانشان در خطر است برخلاف اصول بشردوستانه و توافقنامه بین المللی است که پاکستان از امضا کنندگان آن است. دارندگان پرونده های مهاجرت به آمریکا همچنان در این نامه نوشتند که گرفتن ویزای اقامت پاکستان که قبلا 3 ماه و 6 ماه تمدید می شد حالا به 1 ماه کاهش یافته و توان گرفتن ویزای 1 ماه را هم ندارند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از به قدرت رسیدن برنامه اسکان مجدد پناهجویان در آمریکا را با تاریخ 20 جنوری و مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. دولت آمریکا در پیمان به تعلیق روان انتقال پناهجویان افغان گفته که افغانهای اعزام شده به این کشور به دلایل امنیتی به درستی بررسی نشدند. در این حال فهیمه نظریه که از دارندگان پرونده P2 مهاجرت به آمریکا در اسلام آباد پاکستان میگوید که تاریخ ویزاش پایان یافته و اگر اخراج شود با تهدیدات روبرو خواهد شد.
به خاطر 31 مارچ یک تعداد از پلیس پنجاب به منزل ما آمدند و درخواست و اسنادهای ما را دیدند و چک کردند. از اینکه ویزای ما اکسپایر شده بود بر ما وقت دادند که تا 31 مارچ باید اسلام آباد باید ما ترک بکنیم. صاحب خانه هم ما را از خانه جواب دادند. خطرات زیاد بر ما داره اگر ما افغانستان دوباره بریم، چون بنابر یک سلسله مشکلات و تهدیدات ما آمدیم به پاکستان. دوباره رفتن ما خیلی مشکل است.
این در حال است که حدود 1 ماه قبل اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان هشدار داده بود که اگر پرونده های اسکان مجدد هزاران افغانی که منتظر سفر به ایالات متحده در پاکستانند به موقع بررسی نشود یا رد شود، آنان به عنوان مهاجران غیرقانونی در این کشور شناخته و به زودی به کشورشان افغانستان بازگردانده خواهد شد. پاکستان از دارندگان کارت ECC و دیگر مهاجران غیرقانونی افغان خواسته که تا تاریخ 31 ماه جاری میلادی پاکستان را ترک کنند. در غیر آن روند اخراج آنان از اول اپریل به افغانستان آغاز خواهد شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبرانم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. با آغاز فصل بهار شما را از دهقانان افغان نسبت به بهبود وضعیت زراعت در سال جاری خوشبین هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بارندگی های اخیر در برخ مناطق امیدواری های را برای افزایش حاصلات زراعتی ایجاد کرده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با آغاز فصل بهار و بارندگی های اخیر شماری از دهقانان افغان نسبت به وضعیت زراعت در سال جاری ابراز خوشبینی می کنند. محمد حنیف یکی از دهقانان ولسوالی چهاردره ولایت کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امسال وضعیت زمینه تانوز خوب است، مسال بارشی است، در کوهام برفباری هم شده. انشالله امیدی دیقانکارا و زیرات پیشه بسیار خوب است. هم سر درختی تا ولی با سیستم خودش مامو گل و موسم خودش وقت خودش گل کده و سر درخت از مردم از هر کدامش خوش است.
اما در برخی مناطق به ویژه در ولایت نیمروز کمبود بارندگی همچنان یک نگرانی جدی برای دهقانان است. محمد عظیم دهقان و باشنده ولسوالی چهاربرجک نیمروز برای رادیو آزادی گفت که با وجود بارندگی کم در این منطقه جریان آب از دریای هلمند هنوز ادامه دارد.
در این مناطقی است بارندگی خیلی کم شده. خوشبختانه امسال که است در مناطق هلمند بارندگی کم بیشتر شده. متفعلا امیر دریای هلمند می آید. کم می آید ولی می آید. دیگه ما شکر امسال گندم کشت کردیم. اگر امیر تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اما در کنار این خوشبینی ها نگرانی های نیز از ادامه تاثیرات خشکسالی های متوالی و کمبود مدیریت منابع آبی وجود دارد. برخی از کارشناسان امور محیط زیست هشدار می دهند که بارندگی های اخیر نمی تواند اثرات خشکسالی های متمادی را جبران کند، زیرا یخچال های دائمی و برفگیر های کافی و بند های مناسب برای ذخیره سازی آب های سطحی وجود ندارد. احمد جاوید نور آگاه امور زیست تاکید می کند که برای جلوگیری از بحران کمابی نیاز است که مدیریت بهتر روی منابع آب صورت گیرد.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره یا دو جویشه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنه. ساحات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن. اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری و مالداری حکومت طالبان به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در وبسایت این وزارت نوشته شده که در تلاش است تا پروژه‌های را برای مدیریت بهتر آب عملی کند. در ادامه آمده که از جمله برنامه‌هایی که برای بهبود مدیریت منابع آبی وجود دارد، اعمار بندهای کوچک و متوسط، توسعه سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و آموزش دهقانان در مورد روش‌های مدرن زراعت و تلاش برای ذخیره‌سازی آب‌های سطحی است تا دهقانان در زمان کم آبی از آن استفاده کنند. گفتنی است که در سالهای اخیر خشکسالی‌های شدید باعث کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و تخریب بخش‌های از زمین‌های زراعتی در افغانستان شده و حتی بسیاری از دهقانان به دلیل کمبود آب زمین‌هایشان را ترک کردند. هرچند بارندگی‌های اخیر امیدهای را در دل دهقانان زنده کرده، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون برنامه‌ریزی درست و مدیریت منابع آب این مشکل همچنان پا بر جا خواهد ماند.
پیام ها و نظریات شما
خوردیم همسایه مماینه کرد، گفت که بیخی خراب است، مقروبش بیخی زیاد است، بالا سر تا بل کالاشویی هم کار نگری از پیشش. حالا که میاریم از خانه دختر مجموم بگه تو هوایی چی نیست تک خوب همی کالاشویی زرفشویی بگه ای پالو خانه ما دکاناتی که تخیره است از اونمو جمع میاریم بگه اولادا رو مریض کرده خود ما رو که ماینات میکنیم که از قفل میگه رودای تا نو تا نسایی او گذاری که رودای تا نو میدای تا کلا مقروبی شده.
چه دستیم به دول بالا میکشیدیم از چه انو چه دگال خوش کرد دگه با همین دلاش شده دگه او سولری دارم برق بود اگه با برقا قد شد با سولر مردم میشندم انا دنم سولر را پول میبین دگه مهر را میتونیم که یک ازار پنسر بیشتر کمتر را میتونیم چی میشه دگه نلای هست دگه بمید دیم کسی باز برزا میشیم.
بسپاری هایی که در کابل شدیدن در چند روز برف و باران شده و با مردم کابل به خصوص شهروندای کابل زیاد امیدبخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن یعنی آبها در زیر زمین شود تا با کندن حوضچه ها یا عامه حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف آب کلبر باقی میماند در ولسوالی کابل یا اطراف کابل، چاهای آب کنده شده آب در ذخیره میشه اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده.
پیام شما نظر شماست.